مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. قبل از همه سال نو 1396 هجری خورشیدی را برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از ملا حسین واعظی کاشفی، اندیشمند ایرانی که در عرصه های گوناگون خدماتی ارزنده داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است، خواهیم گفت. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه‌های قبل گفتیم که واعظی کاشفی تألیفات بسیار به نظم و نثر دارد. کتاب‌های اخلاق محسنی، روضت الشهدا و فتوحات‌نامه سلطانی او را با هم بررسی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از تألیفات این اندیشمند بزرگ ایرانی، یعنی تفسیر قرآن ایشان با نام تفسیر حسینی صحبت خواهیم کرد. دعوت می‌کنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. باید گفت تا کنون صدها نسخه خطی از تفسیر قرآن حسین ابن علی واعظی کاشفی معروف و تفسیر حسینی در کتابخانه ها و مجموعه های شخصی در سراسر ایران، آسیای مرکزی، پاکستان و هندوستان فهرست شده است. به باور محققان شهرت فراوان تفسیر کاشفی که به اختصار به عنوان تفسیر ملا شناخته می شود و بر اساس ویژگی های ادبی و سایر ویژگی های منحصر به فرد آن است. با وجود آن که کاشفی خود در بسیاری از علوم مختلف تفسیر خبره بوده است، اما در تفسیر حسینی به ندرت به موضوعات زبانشناسی، واژه‌شناسی، حقوقی و کلامی پرداخته است. او تجربه با توضیح از آیات قرآن را به فارسی ساده و موجز با نقل قولهای برگزیده از دیگر آثار تفسیری و نظم و نثر اهل طریقت در همان وقت تا تفسیر کاملا کوتاه و موجز از کل قرآن فراهم آورد. تاریخ تفاسیر فارسی قرآن با ترجمه جامع البیان ابو جعفر محمد ابن جریر طبری معروف به تفسیر طبری در قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی آغاز شد. هنگامی که علما نوشتن تفسیر و ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی را جایز دانستند، دوران فرمانروایی ابو صالح منصور ابن نوح فرمانروای سامانی بر ماورانر و خراسان بود و او کار ترجمه و تفسیر را ترغیب و تشویق کرد. هنگامی که باب ترجمه بر روی تفسیر فارسی گشوده شد، طول نکشید که آثار دیگر نیز به دنبال آن به وجود آمد. دو اثر از مهمترین تفاسیر فارسی در خلال یک قرن و نیم بعد از ترجمه طبری نوشته شد. روضت الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن توسط ابوالفتوح رازی و کشف الاسرار و عدت الابرار توسط رشید الدین میبودی. این تفاسیر نشان دهنده دو تأثیر عمده بر تفسیرهایی است که بعد از آن به وجود آمد، یعنی گرایش به تشیع و تصوف. تفسیر ابوالفتوح رازی اولین تفسیر یا از اولین تفاسیر شیعی به زبان فارسی است. این تفسیر در ساختار و محتوا شبیه تفسیر مهم شیعی التبیان فی تفسیر القرآن است که به زبان عربی و توسط محمد ابو جعفر طوسی نوشته شده است. کشف الاسرار رشیدالدین میبودی نیز که میتوان آن را تفسیر ادبی و متأثر از طریقت تصوف معرفی کرد، نمونه از روند دیگر در تفاسیر فارسی به شمار می رود. هر آیه در این تفسیر به سه قسمت تقسیم می شود. قسمت نخست ترجمه فارسی تحت لفظی و تأویل از آیات قرآن مجید است. قسمت دوم که به دو زبان فارسی و عربی نوشته شده است، به واژه شناسی آیات روایی، فقهی و کلامی می پردازد که در تفاسیر اهل سنت مطرح شده است. قسمت سوم مباحث نیز به دو زبان فارسی و عربی تأویلات اهل طریقت را در خصوص آن آیه ارائه داده است. در این بخش به طور گسترده از تفاسیر خواجه عبدالله انصاری هیروی، قشیری و دیگر شخصیت های متصوفه بهره گرفته شده است. تفسیر حسینی حسین واعظ کاشفی که در سالهای 897 تا 899 هجری قمری برابر با 1491 تا 1494 میلادی تألیف شده است، مانند تفسیر میبودی در ردیف تفاسیر ادبی و صوفیانی قرآن مجید طبقه بندی می شود. کاشفی نوشته های خود را در زمینه تفسیر با یک تفسیر بزرگ و جامع تحت عنوان جواهر تفسیر آغاز کرد که برای حامی خیش امیر علی شیر نوایی وزیر سلطان حسین باقرا نوشته بود. کاشفی قصد داشت که تفسیر بر کل قرآن بنویسد، اما بعد از این که به ابتدای سوره چهارم رسید نگارش جواهر تفسیر را ناتمام گذاشت. اما چندین سال بعد تفسیر بسیار مجسر با نام تفسیر حسینی نوشت و آن را نیز به امیر علی شیر نوایی تقدیم کرد. باید ذکر نمود که کاشفی در تفسیر حسینی مانند کشف الاسرار میبودی مطالب عامیانه را با مطالب اهل طریقت تلفیق کرده، اما آن دو را بر روشنی از یکدیگر جدا نساخته است. کاشفی علاوه بر نقل بسیاری از منابع میبودی، سخنان شخصیت های از متصوفه همچون ابن عربی، عبدالرزاق کاشانی، صدرالدین قنوی و شیوخ از فرقه های کبرویه و نقشبندیه را نیز در تفسیر خیش آورده است. او همچنین از اشعار فارسی خواجه عبدالله انصاری، صنایع غزنوی، فریدالدین عطار، جلال الدین محمد مولوی و عبدالرحمن جامی در تفسیر خود بهره برده و ابیات را نقل کرده است. استفاده از شعر در تفسیر معنای یک آیه مدت ها قبل از کاشفی رویش مفسران اهل طریقت بود، اما کاشفی بهره‌گیری از شعر را به سطح جدید رساند که در آن به ندرت بیش از یک صفحه از تفسیر حسینی را میتوان یافت که بدون ذکر چند سطر شعر باشد. استفاده از شعر در تفسیر معنای آیه از قرآن به طور کلی پدیده است که در این دوره به مفسران عارف مسلک اختصاص دارد. مفسران غیر صوفی از شعر فقط به عنوان وسیله برای تحلیل ریشه شناسی و معنای عبارتها و کلمات موجود در قرآن استفاده می کردند. اهمیت کتاب تفسیر حسینی تنها به دلیل شهرت آن نیست، بلکه تأثیر آن بر مفسران عرب و فارسی زبان بعدی نیز بر اهمیت آن می افزاید. ملا فتح الله کاشانی که از مفسران اوایل دوره صفوی است، در تفسیر خود با نام منهاج الصادقین فی الزام مخالفین از ترجمه های فارسی و تعبیرهای قرآنی بهره گرفته که تقریبا ترجمه کلمه به کلمه مطالب است که در تفسیر حسینی یافت می شود. کاشانی همچنین سازمان بندی مطالب کاشفی را دنبال کرده، اما با افزودن دوباره منقولات عربی منابع اصلی تفسیر و دیگر روایات افزودنی تفسیر خود را بست و توصیه داده است. مهمترین تفاوت این دو اثر آن است که کاشفی از مطالب فرقه گرایانه خودداری کرده، در حالی که کاشانی به آن پرداخته و با نگاه شیعی در مورد بسیاری از آیات قرآن کریم بحث کرده است. مفسر دیگری که تحت تأثیر کاشفی است اسماعیل حقی، مفسر ترک زبان است که در سراسر تفسیر روح البیان خود مطالب از کاشفی نقل کرده و بر رغم این که غالب تفسیر اسماعیل حقی به زبان عربی است، با استفاده از شیوه نقل قول اشعار فارسی تفسیر کاشفی را در تفسیرش به فراوانی آورده است. تفسیر حسینی اساساً به نحوی است که میتوان گفت مفسر از آن طریق مطالب مکتوب و منقول دیگران را انتخاب کرده، سازمان بخشیده و به دیگران منتقل ساخته است. تفسیر حسینی تفسیر متمایز و اصیل است، زیرا ترجمه فارسی بسیار قابل فهمی را به حجم کاملا مناسبه از مطالب تفسیری جذاب در هم آمیخته است. به طور کلی کاشفی از بکار بردن مباحث پیچیده علمای دینی و متکلمان صوفی خودداری کرده و در برابر داستانها، اشعار و توضیحات را برگزیده که تجربه اشخاص را از خواندن قرآن غنا می‌بخشد. در نتیجه اثر ایراد داده است که به طرز چشمگیر برای خوانندگان معمولی و بی علاقه به پیچیدگی تفسیر قرآنی قابل فهم است. باید ذکر نمود که علت شهرت کتاب تفسیر حسینی کاشفی سبک نویشتاری و فکری است که او برای تدوین تفسیرش انتخاب کرده است. او ترجمه قابل فهم از قرآن را با مطالب جالب که درکش چندان مشکل نیست در خصوص شأن نزول و زندگی پیامبران تلفیق کرده است. مطالب روایی و منظمه را که کاشفی در تفسیرش آورده به اثر او ویژگی ادبی بخشیده و آن را جذاب و دوست داشتنی کرده است. بهره‌گیری اندک تفسیر حسینی از منقولات عربی سبب شده که این اثر برای خوانندگانی که در مورد زبان عربی معلومات کافی ندارند تا آثار مانند کشف الاسرار را درک کنند قابل فهم و سهل الوصول باشد. تفسیر حسینی اثر است که غیر از ترویج جانبدارانه صرف از تصوف، از جدال نیز خودداری کرده است. مخالفت های کلامی اگر هم ذکر شده باشد در حاشیه ذکر شده است. کاشفی در تفسیر خود از تقسیم بندی های شیعی سنی به کلی خودداری کرده و همین مسئله موجب شده است که حسین واعظ کاشفی نویسنده باشد که اهل سنت و شیعی که به تصوف گرایش داشتند او را از خود بدانند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.